با اون نقطه های بحث مطلب رو بری اصلاح کرد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما این بحث های حالا بخواهی به همون ترتیب ای کتاب بخواهیم برین، جلسه قبل وارد بحث علم به عنوان نظام معرفتی شدیم، در باره تفکیک روشی علوم یه مفصل صحبت کردیم که میپردم یه مقداری وارد بحث اعتباریات هم شدیم. منطقه قبل از اون بحث یه نکته‌ای که در اینجا نگفتن اینم حالا تذکرش بعد نیست، تو کتاب گفته بودم توی یعنی قبل از بحث اعتباری تو کتاب مطرح کردم. تو چیز نیست، ببینید این فصل دوم که علم عنوان یک نظام معرفتیه، یه بخشش بحث معیار وحدت علمیه که در واقع اون نقد من بود که قوام علم به روش نیست، وحدت علم در جور روش نیست. حالا در جور موضوع یا خواهیت که جلسه قبل بحث شد، یه بحث اصلا من فراموش کردم جلسه قبل بگم که حالا خیلی مختصرم میگم، خیلی شاید نخواد. عنوانش میشه جایگاه و منزلت معرفتی امور مقدم بر علم، پیش‌فرض‌های مبادی تصور تصدیقی. چه فضای جریان همین از پوزیتیویست‌ها که شروع کردیم و کون و لاگاتوشینا که گفتیم، دائما اینا این نسبت علم و شبه علم یادتون هست و علم به متافیزیک مطرح میشد. تو مثلا آخر لاگاتوش که در منطقی ترین حالات شرکت بگه گذاشتشون تو سخت هسته. من به نظرم میرسه تو فضای ما این مسئله خیلی ساده حل میشه، یعنی اینها علم رو معادل کردن در واقع فضای این غربی، اینها علم رو مساوی کردن با محصول روش تجربی. بعد دیدن یه سلسله گزاره‌ای هست اسمش باید گزاره‌ای متافیزیکی، یعنی اشاره کردن دیگه هر گزاره‌ای که نمیتونه از اونش تر بیاد متافیزیکی کل بشه متافیزیکی. بعد اون نسبت این در واقع چیه؟ هر چی بود نسبت غیر علم بود با علم. که مثلا در حضور که تو سخت هست قرار میداد کن بگوی پارادایی ها رو در حضور اینجا داره نقل میزنه اینها. به نظر من اگر ما این دعوا رو اینجا بشکنیم این مثلا حل میشه. ما بودیم هر روش معتبری برای معرفت باشه اون استفادهش میکنیم. بعد اون تا بایی وقتا یه در واقع بخواییم مسائل علم رو حل کنیم که مسائل علم در حضور محمول های درباره موضوع علم. درسته؟ مسائل علم معنی سنتیش. اما گاهی وقتا برای حل اینها نیازمند این گزاره دیگه هستیم. اون نگاه که این گزاره اینا بهش میگن که الان که ادبیات رایج دید علم تقریبا پیش‌فرض ها مسئله دیگه یعنی خلاص پیش‌فرض خودتون رو بگید. من میگم اصلا اینه که این پیش‌فرض همونی است که خدای ما بهش گفتن مبادی تصوری و تصدیقی.
چی میشه گفت؟
نه، روز تمامی علم مواد این که روش تمام میشه مبتنی بر روش حوزه تحقیق علمی. روز تمامی در روی خود صاحب علمی هفتش مبتر این دیگه اشاره در میاد. ولی در روش تمام میشه مواد تصور تصدیقی که فرق این تعبیر با این تعبیر این هست که وقتی این مواد تصور تصدیقی یعنی این در علم دیگر قرار بحث میشه در موردش. اینا رو ما همینجوری نمیدیم، آقا دیدگاه من اینه دیدگاه شما اینه. اما الان که بحث پیش برد رو مطرح کنن یعنی اتخاذ موضع پیشینی بدون هیچ استدلال میگم آقا خلاصه من مثلا علیت گرام توی مثل روش رسی و اینگه من اراده گرام، اراده گرامی در مقابل علیت گرام میدونن میگم اگر تو فضای اراده گرامی هستی اینجوری تعبیر کن، اگر فضای علیت گرامی هستی اینجوری تعبیر کن، اما کدوم این دو درسته میگن پیش برد ما توی فضای لابدوش مونی سخت هسته رو شما دیده در این بحثش کنید. چون این سخت هسته رو میگیری اون این سخت هسته رو میگه بین زیرا خود از این کون دو تا پارادایم این پارادایم ها منه این پارادایم ها میگه چیه از اشتباهی که بحثی هم میکنم این آقایان حسنی و علی گورم که مدلی دادن بهش پارادایم شادینی اشتباهی که میکنم اما تعمیر پارادایم به شدت بار نسبی گرایانه داره. اصلا پارادایم یعنی که ما نمیتونیم توی یه گزارهایی به توافق برسیم، وضعیت فرهنگی این داره عوض میشه آخرش گزارش دید. ولی مبادی تصور تصدیقی یعنی اینها همش علمه، اما علمی است که در جایی بحث میشه. یعنی ما میگیم اصول علم یه تعبیر میکنه که قضیه خود میگیم یه از سنت این مبادی یه از سنت اصول متعارف است یا از سنت اصول موضوع است. یعنی منطق دید دیگه اینا رو یعنی مبادی تصور تصدیقی هیچ کدومش از سنت غیر علم نیست، از سنت گزاره معرفت غیر معرفتی باشه گزاره فرهنگی باشه نیست. یه اصول متعارف اصول موضوع است، اصول متعارفه که یعنی بدیگیت همه قبول دارن اصول موضوع است، این رو در عین دیگری اثباتش میکنیم. در همین بحث ما به هیچ عنوان پارادایمیک نمیشه.
دیدن اسلام زن آقا پارادایم اشاره دینی مطرح میکنه خود جمعه دادن نه ما پارادایم معنی نسبی گرایانش نمیگیم و چرا این کلمه میگه ذاتش اصلا داره شما رو فضا میبره پارادایم یعنی که من نمیتونم دعوا با شما حلش کنم ببین باز خدای تعابیر دیگه شنگرا با دعوا اینجا مبناییه یا بناییه یکی بحث تحقیق نمیگیم دعوای اما دعوا مبنایی ببینید دعوای مبنایی هنوز به معنی که پیش از اون تعابیر دعوای مبنایی این نیست که خود مبانی دیگه نمیشه کاریش کرد. دعوای مبنایی یعنی بیایم اونجا بحث کنیم، اینجا بحث نکنیم. یه جای دیگه این بحثو مطرح نکنیم. این مبانی رو با هم دیگه میشینیم حلش میکنیم. خلاص یه دیدگاه درست نیست به غلط بریم. این همون ادبیاتی که خیلی وقت اینجا خاص میشه. من گفتم نه ما برای همین توی این مبنای ما چیزی از پیش‌فرض‌ها با بریم. هر پیش‌فرضی زمانی موجهه که یه اصول متعارف باشه، یه اصول موجوده که در این دیگه بحث. این از صرف پیش‌فرض وارد نمی‌کنیم. اینم یه نکته بود. اما بریم سراغ اون بحث علوم انسانی. توی بحث علوم انسانی من تنها جایی که مشخصا بخوام بگم نگاهم نسبت به این کتاب یعنی گفتم تغییراتی کردم اون روز اول. توی بحث علوم انسانیه. اونم نکته اصلش این است که من توی اینجا گفتم بهتون دیگه من زمانی که میشد فضا انگلوساکسون بودم. اون روز اول اشاره کردم یه جنگ قاره‌ای داریم جنگل انگلوساکسون. و جنگ کشور ما انگلوساکسون هست همچنان حالا ما تازگی به با قاره ها شدیم و تحلیل تو کشور هم چند نفر دارن قاره ای فکر میکنن ولی عمدتا همچنان هم فضا انگلوساکسونه. این توصیفی از علم که من کردم فضای انگلوساکسونه که تو این فضا تفاوت جدی بین علوم انسانی و طبیعی نیست. منم با این که دم اینجا خوش آمده دیدم که با این که دست گذاشتم به نقطه‌های حساس دقیقاً اتفاقاً این جنگ قاره رو همینجا اثر می‌ذاره ولی در اینا دست داشتم ولی گفتم اینا مهم نیست. حالا الان اینا مهمه یعنی اینا تفاوت‌های جدی ایجاد می‌کنه تو حوزه علوم انسانی و علوم طبیعی که نمی‌دونم که الان امروز واردش بشم یا نشم. فقط در حد این کتاب میگم که حالا تیتوارش در حد این کتاب میگم من تا یه یادداشتی آوردم با خودم. حالا یادداشت خیلی تلگرافی آوردم با خودم بحث هنوز برای خودم کافی منقح نشده. رؤوسشو میدونم که بگم یعنی ما میخوام بگیم علوم انسانی با علوم طبیعی فرق داره بلکه اصلا مدل بحث با علوم انسانی با این مدل بحث که تا اینجا داشتیم به تفاوت جدی میکنه. اون تفاوت تو فضای غربی چه شاخهایی پیدا کرده اینم اجمالا دارم اونتا حالا گفتم بذاریم اگه شد فعلا این کتابو تا آخرش مرور کنیم. سلام علیکم. بعد اگر فرصت شد بعدش بری بعد از ایام هفته بعدم که تحقیق میشم میری بری بعد نوروز اون موقع یه فاصله بشه من این بحث رو یه مقداری اگه شد مرقعتر کنم اگرم بخش شد همین آخر که بشه برم سراغ بشه
که
آره یعنی فعلا این که اون تفاوت داره رو نمیخوام خیلی پررنگش کنم در حدی که اینا گفتن دارم یعنی کتاب هم گفتن ببینید چه کتاب من سه تا اشکال گرفتم در این سه تا اشکال دقیقاً سه تا محور بحثه اینجا تو خدا خوش آمد گفتم چیه توجه کرده ببینید یکی همه این تیتر کتاب اگر احیانا خواستید تجربه کنید یکی گفتم وجود اعتباریات گفتم اینه که میگن که علوم انسانی با علوم طبیعی فرق داره سه حوزه مهم و دست داشتن میشه بعدا این در این سه حوزه اصلی وجود اعتباریات در علوم انسانی دوم وجود گزارهای تجویزی
در این میشه
بله
همین
چند این سالی؟ 112
چی؟
من خودم نه من خودم اینا رو خورد بوده گفتم این جلیل قاره یا اتفاقا همین رو میگوه بگم اینا گفتم حدود اختیار حالا بعدا اگه برسیم هر کدوم چه بادی با بکنه
سودو
داشتیم الان فقط خواهد که
محکم
بشه الان این تفاوت ها با تفاوت نگرش شما تفاوت به قاره یا همون تفاوت ها هستن فقط اهمیتشون هست بهش بیده کرد ببینید نقطه اینجوری میشه من گفتم که این محل هایی که با عنوان تفاوت معرفی میکنن که علوم انسانی با علوم طبیعی فرق داره مهمترین هست این ستاست و هیچ کدومش تفاوت آنقدر اثری ندارن الان تنازی کرده شده یه آنقدر اثر دارن یعنی تفاوت از مهمترین تفاوت ها اینا هست حالا شاید یه مورد دیگر رو بتونم اینا اضافه کنم یا این اختیار رو کمش کنم حالا
بذاریم اصلا داره
الان میگم اثر داره و واقعا علوم انسانی تفاوت خیلی جدی میکنه با توجه به این عناصر که اون تفاوت ها به قدریه که اگه ما بخوایم بحث علم دینی رو تو حوزه علوم انسانی بکنیم این بحث کافی نیست براش یعنی در علوم انسانی خیلی عناصر دیگر رو باید وارد بحث کنیم که مثلا از تفاوت‌های ثمرات مهم این بحث این است که اگه حالا کتاب بحث من تا حالا بیشتر من از فضای فلسفه داشتم استفاده می‌کردم که بحث قبلی سنخ بحث و معرفت شناسی از سنخ بحث فلسفی بود اما اگه اون تفاوت‌ها توجه کنید وقتی یه چیزی که خیلی محل استفاده ایمان میشه اصول میشه یعنی سرمایه اصول فقه برای این بحث خیلی غنیه ولی که با یه بازخوانی جدید میخواد همون گونه که تو فلسفه ما نرسیم این بحث فلسفی مثلا اصلا از وجود بیاریم که باید نکنیم اما سنخ بحث اون سنخ بحثی فلسفی بود حالا فقط در چیزشو میگم نمیخوام واردش بشم بله یه
سوالی سوال به آخر وارد میشه کلیت داره اینکه اونایی که تو فلسفه از طریق فلسفه به فهم وجود پیدا کرده تو فضا هم روز سکسانی هست اونایی که از طریق مقابلی هستن تو فضای مثلا
از ادبیات اصول اونجا خیلی بیشتر میشه استفاده کرد یعنی دانش اصول ما یه پیشرفت هایی کرده دانش اصول توی وادی های پیشرفت کرده
علتی به کجا برمیگرده؟ توی این بزاده بگید که علتش چیه که شاید اونجا فلسفه خیلی کارساز اصول
همه شاید تو همین نقطه اولی علتش هم معلوم بشه ببینید های نقطه رو بگم این تفاوت هایی که مثلا یکی است که تو وادی علوم انسانی شما با مفاهیم اعتباری به شدت سر و کار دارید در که تو وادی علوم حقیقی مفاهیم اعتباری نداره توضیح که ما گفتیم در مورد علم علم رو از طرف کشف والا دونستیم مثل ادبیات ما این میگه از طرف کشف واقع تو این فضا سرزم خیلی به شما حرف داره اما اگه شما قائل باشید که ما غیر از واقعیت اعتباری هم داریم و وادی علوم انسانی وادی است که اعتباریاتش پررنگه اون وقت این مثلا چه خب پس اگه اینا اعتراضش پررنگه پس علم چی میشه من توی اینجا یه اشاره کردم حالا اشاره میشه بازش کرد که اعتباریات یه پای جدی تو واقعیات داره حالا یه بار توی این کدام نمیزم پنج حوزه در برده بودم یه بار که از این پنج حوزه الان یادم یه پنج شاشه نه که این حوزه هایی که شما اعتباریات با واقعیت گره خورده از این که اصلا اعتباریت منشه واقعی داره دیگه الان تا بخواهی شما که مالکیت رو اعتبار میکنی یه مالکیت حقیقی هست از مالکیت حقیقی حتی شما هم دارید نهیم زنی اینجا از این که اعتباریت پیامت های اجتماعی پیامت عیدی داره مثال خیلی سادش این که مثلا شما یه چراغ قرمز چراغ سر مثلا خیابون یک طرف این اعتباریت دیگه اما این خیابون یک طرف طرف این وریه فرداش تو همین قام بکنیم ولی ترافیک شما تغییر میکنه ترافیک به عنوان واقعیت اجتماعی شما توی حرکت که می‌خواید بکنید مزاحمت عینی خارجی داره ایجاد میشه برات یعنی اعتباریات کلی ثمرات اجتماعی داره بخاطر ادبیات دیدی بگید همین اعتباریات داره جهنم بهش میبره اعتباریات که قرار داده شده همین قوانینی که توی جهان قرار داده شده این سومین بادش این بودش که اصلا خود تشت مکانیسم اعتباریات مکانیسم دیگه اعتباری نیست معلوم هم مکانیسم اعتباریات یه اعتباری نیست یعنی شما باید اعتبار کردن یک کار واقعی خارجیه مشمول احکام واقعیه حالا دو تا کشم آنها یادم نیستش هر نمو اینجا هم این اجمال گفتم گفتم که آقا اعتباریات درسته اعتباریات واقعی نیستن اما اعتباریات به شدت با واقعیات گره خورده در اندازه این گره خورده که همینجا که باید بکنه بحثای ما الان میگن نکه باید بکنه یعنی این گره خورده آن چرا وقت اصول بیشتر به درد بخوره؟ تو اصول فقه به شدت با اعتباریات سرکار داری اما تو فلسفه شما با حقایق سرکار داری با اعتبار اصلا سرکار نداری اصلا فرضا میگه علم برهانی که با وجود سرکار داره خب نه این موضوع فلسفه موجود ما و موجوده در مقابل موجود ما و موجود چی میشه؟ میشه موهومات آن این موجود رو موجود واقعی رو از موجود موهوم جدا کنید دیگه اما فضای اعتباری فضای موهوماته موهومه فهم داده نیست دیگه مثلا زبان حوضه زبان چه کاری داره میکنه شما تو اصول فقه به شدت حوضه زبان درگیری اما توی فلسفه اصلا با زبان کاری نداره فقط خودم از اون یکی میگم چرا تو اصول فازان سیالاش بیشتره نمیخوام اینو بخواد چون توی بحثه گرده علم دینی خیلی گفتن آقا راه حل تقویت علم اصوله اونا منظوری از تقویت علم اصول اون نگاه در واقع علم دینی است که تفکر روشو بجوسته علم دینی علمی که از اصول دین استفاده میکنه پس اگه شما این علم رو تقویت کنید بعد اصول فقه که علم استفاده از حضور دینی رو تقویت کنید وقت این حرف اینا به خاطر از زمین لازم نداره من که میگم تو فضای قاره یا پتانسیل اصول بالا داره نه از این جهت که ما بخوایم ببینیم اصول دینی در اصول قاره یا اصول دینی ما رو بکنن میگه معلومه گونه هم آلمانی هم اینجا فرض کنید انگلیسی نمی کنه مثلا از این جهت که مدل اصول ما میگه که از نقطه اینه به شدت با اعتباریات سر کار داره. اصلا خود بحث اعتباریات اولین بار دوران اصول مطرح شده و ما یعنی در حاشیه فقه مطرح شده از سن قرائت اصولیه مواقع اصفهانی و اینا توی بحث در مکاسب و اینا هم مطرح شده. اگه خود در مکاسب بده این برای اولین بار مطرح کرده. حالا خلاصه این ها این یه نقطه تو تفاوت شما نکته دوم که تو کلام اینه مدار توضیح دادم به نظر خودم این توضیح خوبه ولی یکم تکمیلش میکنم این است که میگن توی گزاره های علوم اجتماعی شما گزاره های تجویزی هم دارید گزاره های علوم طبیعی گزاره توصیفیه گزاره تجویزی ندارید باید نباید ندارید برای همین است که علوم انسانی با علوم اجتماعی متقابل میشه. این خب من اونجا توضیح دادم حالا خب الان یک کمی این طرف یک کمی جا بازش هم بکنم که باز کردنش
تمام در علوم انسانی گزاره تجویزی داریم
تجویزی این بر آقا فقط دیگر دوستان از همه اول جلسه متکرده میشه دیگه که متکرده میشه این جلسه رو یادش کنه دوستان که انجام ندادن چون دوستان از دوستان که انجام دادن شما انجام میدید خب میگم که چون این دفعه یادداشت خیلی نداشتم یادداشته چیزی نه عمده از کتابم دارم میگم یادداشته این دستایی که دارم میمیسم و از اول داشته باشید داری مدرس مدرس رو نکنید پس این حوزه در واقع تفاوتهای علوم طبیعی و انسانی بر اساس کتاب همین البدینی دارم این رو خودی میدم آن دو سه قطع شراغ گزاره تجویزی نکته این است که علوم انسانی گزاره های تجویزی دارد اما علوم طبیعی ندارد چون علوم طبیعی ندارد برای همین بحث علوم انسانی متقابل میشه بحث علوم طبیعی استدلال این بوده پاسخی که من اینجا رفتم سراغش که این پاسخ دفاع میکنم همچنان مثلا یه مقدار فراغ رو بحثش بدارید سمرات دیگرش در میارم این است که درست علوم انسانی گزارهای تجویزی دارد اما گزاره تجویزی بازگشت میکند به گزاره های حقیقی چجوری بازگشت میکنه به گزاره حقیقی؟ این همون دعوای مرحوم است و بایده که هیوم مطرح کرده و آقای دکتر سروش هم توی اون کتاب دانشگاه ارشد مفصل بحث کرده آیا بین است و باید رابطه هست یا نیست؟ چند مدل بحث مطرح شده؟ من خودم به نظرم مثل آقای دکتر مثال نزدیکی دارم بایده رو در رابطه زیاده لغه میکنه آقای حائری در رابطه بلغه میکنه من خودم به نظرم میسته یه مدل دیگه ای که آی مطهری در پیش گرفته و این مدل لزوماً با این ادبیات نیست ولی مبنی نه استفاده از بحث علت‌غاییه که علت‌غایی رو در واقع شاید بگیم که یه مدلی است که به یه معنا افلاطون گفته به یه معنا ارسطو گفته صورت مثلا رو هم یه میگم صورت مثلا این است که شما دو تا گزاره اصل داشته باشید منطقا به گزاره باید نمیرسید پس گزاره باید ریشه در واقعیت ندارد این دیدگاه نیو واقعیت ها در بالا و اصل بیان میشه باید ریشه در واقعیت ندارد مدلی که به نظر من هم تو افلاطون یه معنا وجود داره هم تو ارسطو واسه فضای فلسفی ما استفاده شده تو افلاطون میبینید که واقعیت ها در بالا مصور مطرح میشن واقع اون دیگه افلاطون یه راه خوندی که نخوندید این جزء مصور افلاطون دیگه جزء فتن هر واقعیت یه واقعا هستی داریم و همون مثال ها داریم چیه سلسله این مصول که به بالا میره مثال اعلای نهایی این بالاترین مثال اعلا که ما باشیم خدا توی افلاطون هم وجود هم خیر هم چه زیبایی چی گفتید؟ احد با تعبیر احد واحد در واقع احد فضای افلاطونیه حالا این نکته اصلی اینه که این ادبیات تو فلسفه ما اینجوری منعکس شده که وجود مسابق خیره وجود مسابق خیره ظاهرا از میراث‌های افلاطونه معلومه دیگه وجود مسابق خیره که نمی‌تونیم توضیح بدیم خب اینا وقتی وجود مسابق خیر شد شما می‌تونید محلی برای تلاقی است و باید پیدا کنید چون اصلا خیر باید از خیرها در میاد چون اگه وجود گفت خوب است هم که باید این کار کرد این یه مدله که در واقع چیه در واقع خدا اصل و باید به همدیگه منطبق میشه
یعنی این
اصل باید رو به الیه هست نه الیه نیست این همانیه از الیه بالاتر یعنی شما توی به حوزه خدا که میرسی این من نه دلیل کسی بحث اینجور بکنه بعد علت های مدره قدرش رو درستیه بعد این مثلا داخل پنده زنگه بیگه که یه مدل هر در آزه از تو بایده یعنی شما تو آلم یه واقعیتی پیدا میکنی که سنخ واقعیتش خیره خیره از این قایت یعنی باید بسن دارم یعنی تنگذاره ای که ازش شما از خدا هست نتیجه میگیری خدا را باید پرستی چرا نتیجه میگیری؟ بقیده که وجود مسابقه خیره وجود محض مسابقه خیر محضه خدا هست یعنی خدا خوب است هرکب خوب است یعنی مطلوب است یعنی باید بزنی سمجر باید
چند خوش استفاد میشه
از خوب چیز بحثه مثلا میتونم که هر شما خوب داشتی باید ازش نهید
چطور؟
اصلا تکانیست که این اعتبار باید خوبه
این فیلن ادعاست
نه این اشید هم
بیوان قبوله
هر شما باید یعنی چی؟ خود هیچ وقت آخرتی ما باید تعریف کنیم یه عواطف ما یه چیز خوشایند ما هرچی خوشایند شد باید میشه اصلا باید ها تابع خوشایند هاست
این درست نگه من هستم
یعنی مدل تبدیل یعنی این چیزه که درسته یعنی که شما گرایشی به سمتی دارید اون گرایش رو در قالب باید تعریف
گرایش بودی مقدمه برای باید باشه
نه مقدمه یعنی اساسا باید در گرای گرایشه
این هم درست
خب هم برای هر گرایشی که تبدیل به باید نمیشه
اگر شرط باید نمیشه این چیز نزوشون ببینید تنها یکی مقدمه چیزی برای اون راجع میشن مقدمه هر باید یک گرایش هست تا گرایش نماشه باید نیست برای هر باید این هم تولید شده از ببارای دیدید گرایش صرف و تنها نیستش ببینید گرایش میتونه مستمون رجحان بیاره برای رجحانی که بایدی باشه
باید رجحانه یک باید
خب این تعریف را دیگه برد میکنیم چرا باید
نه یه بار هم شما بحث دیگر این کنیم یه با تضاهم میشه که تو اینها توی تضاهم تضاهم چی کار کنیم یه از طریق محبوب
نه
شما میگه آجا این گرایشه دیگه این باید در این ها این گرایش دارم این گرایش هم دارم برای اینها تضاهم میشه پس باید ازش در نمیاد این هم رو کاملا
کاملا
اما که اگر ما گرایش داشته باشیم اقتصاد گرفت باید این که برای از واضحه من این در
به کجاش بود این فصلی میدن داره به ملاک حسنگو هنچه ملاک حسنگو
نه اهم ها ملاک حسنگو قرار کردیم داریم چون که اصلا جایی که حسن داشته باشید باید داریم ما هر ملاک که دارید ما فلسطن ملاک اینه ما بخصنن ما در ارتباط جدید وقتی احباد به نظر نمیزه بازهاد حالا از شما گفتید تو تا سوال دارم نفر نشده بود فکر نگم ولی اگر شما حسن داشته باشید که این حسن دارید اعتبار باید کرد
من بازم با اون بایدش مشکل دارم ببینید اگر باید من اتخاذ نکنم فعل قدی انجام بدم بسیاری از عرضها و وجودها هستن که من اگر باید در اون اتخاذ نکنم آیا فعل قدی انجام بدم در قابل مؤاخذه هستن؟ خیلی
خیلی حسن هست
حسن هست برای این حسنی بود دارد ببین من انجامش نمیدم پیشتر من رو مؤاخذه میکنه
نه مؤاخذه غیر از
نباید ببینید
باید وقتی من باید اون نباید تیف تشکیل میده سادش تو خود فقه ما شما مستحبات جز باید یا نباید
باید
باید اما بایدی که عدم جواز هم ساده شده
بایدی که عدم جواز ساده شده
همه رو دارید هست ببینید این یه نکته حالا شما گفتید باید میشه یه دیگه آیا واقعا مخصوصا تو حوزه ارزش ها ما دو ارزشی هستیم فقه ما که به وضوح پنج ارزشیه بلکه میشه پنج ارزش یعنی شما مستحب مؤکد هم دارید تازه علینش هم بیشتر دارید مثلا شما این از یک استاد حالا خیلی بحث اصلا میگه نهی در عبادات چیه؟ کراهته؟ دعوایی دارن دیگه یا نه استحباب کمه میخوام که یه خود خیلی دقت بکنید این پنج ارزش هم نداره بیشتر پنج ارزش دارید اما بخوای یه جای خط بکشی شما این موقع رو بذاریم مثلا اینا شاید بشه باید ها اینا شاید بشه نباید ها خدا میخواد آز ساده تر کنه میگه آقا یه باید هست تقلبش مجازات داره یه باید هست تقلبش مجازات نداره برای صرف مؤاخذه نکردن دلیل نیست که اصلا باید ها نیست
خب تو باید این کار رو انجام بده
خب
با این گزاره که تو بهتر است این کار انجام بدهی چه فرق داره؟
از یک سنسه، من هم دوستان از یک سنسه تو یک فضاست
یعنی؟
این بهتره، تشکیل میشه که باید باید هست، این کمتر میشه میشه یعنی این
دوستان داریم دیگه تشکیل میشه میشه باید
من هم یک فضاست دیگه، تو یک افقه
من همین میگه، میگه که این تو بهتر است این کار رو انجام بدهی و تو باید این کار رو انجام بدهی هر تو از یک وجود ناشی میشه
از وجود سرش کنه
یک خوش کنه از وجود مصاحبه با خیلی داریم وقت میکنیم خب از این فهم بحث باشه میشه هر دو تیه
ولی من بهت بدون دارم میبینم که تو بهتر از این کار رو انجام بدهی با تو باید این کار رو انجام بدهی
قیمتش اون هم زیاده. نه اینه بخواهم تو فضایی حکمت عملی از یه سنخش
که وجودی نمیدید این ها رو
ببینید آخه تو سنخش حکمت عملی سنخش حکمت نظری است میگم تشکیه وجود
هم بله
اما در فضای باید هاست بهتر است بایدی است که تختم شو عدالت میشه گفتم که میگم مستحب کلمه مستحب تو فضای باید هاست من برای خانم اینقدر بازی نمیتونم توضیح
بدم امتحان مزوده
خب این مدرسه نه فقط شارع نیست این فضای قوانین اجتماعی میشه قانون های اجتماعی که میذاریم فقط باید نباید میذاریم یا مستحب هم میذاریم چون قیلی قانون تشویقی میذاریم قانون تشویق شما یه جور باید هم بایدی که ببین یه قانون میذاریم باید اگه تخلف بکنی جریمه میشه یه با قانونه باید اما اگه نکرد جریمه اگه کرد جریمه
اینجا شما جواز رو در تخلف میتونید توی این قضیه قانون واقعا توی یه قانونی که بهتر دونانی هستش که این باید هست که جواز تخلف داره یا نه واقعا فقط در من اینو به عنوان یک رجحان دارم میبینم
نه قانون میزنه
فقط به عنوان انشری حتی به عنوان جمعی تخلف و رخصت بر تخلفش نگاه نمی کنم
افق قانونگذاری افق تجویزه اما شما تو فضای تجویزه سپرویکی هستی باید دمایدی هستی یعنی گفتم تو فضای فقه ها اینقدی مسئله ما عادت کردیم به مدل دو ارزشی تو فقه اون چالش ایجاد شده اگر توجه کنید ما فقه دو ارزشی نیست یعنی همه حوزه واقع دو ارزشی نیست نمیدونم همین حوزه فقه فقه واقعا یعنی همین اعتبار از دعواهایی که چه در این بحث با فقه باشه خیلی قشنگ ما چون خیلی دو ارزشی داریم نگاه میکنیم یه چالشی داریم توی مثلا اجزاء این دعوی سمیعی ازش به این برمیگرده تو اجزاء مثلا نماز سوال قنوت جزء نماز یا نه اگه بگی جزء نماز واقعا جزء نمازه ساده ترش بگم حمد و سوره جزء نماز یا نه خب نماز بدون حمد و سوره بس چرا مجازه اگه غفلت باشه ببینید این سوال تو فضای دو ارزشی داره مطرح میشه یعنی شما اتفاقا خواهم که از پنگرش خیلی بیشتره یه مفهوم الان داری توی نماز رو حل شده دارم میگم ها چون اگه قبل این دعوایی که فقها دارن سر همین سر این رحمت قنوت بود یادم توی جواهر مدعی بود این استاد آورد هی بالا پایین میره صاحب جواهر که این قنوت اینا چیکار میشه جزءه یا اضافه کردن جزءه این دعوایی دارن مثلا شما چند جا ثمره داره دیگه ثمره یه دیگه اون جایی که مثلا توی اختلاف قرائات و توی اختلاف قرائات اگه هم گفتی مثلا هم قرائت یکی گفتی هم قرائت دو رو گفتی اضافه کردی یا اضافه نکردی مفهوم جزئیات اونجا خیلی بروز پیدا میکنه چون اضافه کردن جز تو نماز مشروع نیست نماز رو باطل میکنه بعد اینا جزء یا جز نیست چرا منظور برسونم شما یه مفهوم دارید رکن یه مفهوم دارید جز یه مفهوم دارید ببخشید در مورد رکن جز نیست یه واجبات رکنی دارید الان کلمه واجبات غیر رکنی الان واجب غیر رکنی فرض استدلال نیست واجبه اما رکن نیست یعنی جزء نماز هست یعنی چی رو من بگید شما حمد و سوره جزء نماز هست که اگه حمد و سوره نخوندی چیزی که ناقص باشه که اصلا نیست دیگه مثلا با دیدگاه صحیحی که خیلی خواهد که اصلا نماز نیستش دیگه نماز درست نیست دیگه اینکه یه واسطه صحیحه نماز درست نیست چون اگه رکن داره در اینا همین هم درست بشه روایت داره دیگه زنه جزء واجبات نماز این چیه؟ ما به همین ترتیب یه شب قرودش برسید مثلا برای از موارد که چون یه قرود اضافه بخونید یه جای دیگه قرود بخونید چی میشه نماز باطل میشه نمیشه این چالش هایی که تو وزیر فقه ما هست ما یه دست این قرود یه اصلی داشتیم مبسطم سر یه قرود رفتیم بالا پایین که چه بلایی سر نماز میاد ولی ما این که ما داریم کاملا دو ارگیری اگر هست هست وگرنه نیست ظاهرا تو وزیر فقه اینجوری نیست
مرافیت نمیخوایم روشی بریم ولی سوال آخر هم این که باید حد اقلی میگیرید و برای حرکت سمت حد اکثر برای شما میگید باید حد اقلی باید حد اکثر این اصل رو
خیر به نظر از کل این جمش خیر چی افقی اینجا
هم مستحب رو شامل میشه مثلا فرده پیشی بود هم مستحب رو شامل میشه هم واجب رو اصل نداریم اینجا که مثلا اصل این است که واجب رو شامل میشه الا اینکه رخصت باشه این اصل اصل رو
شامل میشه یعنی حالا اگه امر شد امر اصل بر وجوده یا اصل بر استحبابه اما اصل اینجا چه معنی داره تو برنامه واقع شناسی؟
اصل اینجوری معنی داره اگه شما بگید خدا هست، من باید خدا رو بپرستم، معنی وجود در نمیاد. اگه اصل اون میگه باید حد اکثر بگید الا اینکه رخصت در تقلب باشه.
این اصولی که شما دارید که این اصول از سنخ اصول عملی، اصول عملی در اصول عملی مصطلحا، یعنی هم اصول لحظی ما هم یه جور اصول عملیه. یعنی در مقام عمل کردن در قبال این لفظ من چه عملی رو در پیش بگیرم؟ این الان معلومه نیست، معلومه ها اصطلاح سنخ واقع شناسی نه سنخ لفظ شناسی. یه با شما این مولا امر کرد، توی ام همین دلالت داره، هم دلالت بر وجوب میکنه هم دلالت بر استحباب میکنه، اما اصل دلالت بر وجوبه.
باید واقع شناسیه، اما در باید در مورد واقع شناسی هست. یعنی چی؟
داره این نکته بگم هم این به هر لفظ وجود شناسی که بذاری فرض بگو مثلا بالا نشد ام واقع او سر بزیده مثلا به هم نهت هم وجود شناسی که این هزار اشکال شابیه است. اصلا وقتی که میگه مسابقه خیره وجودی میشه، خیر در وجودیش میکنه، بلکه از طرق باید هاست. نکته من اینه، ببینید شما این کلمه اصل رو شما بگید اصل بر وجوبه، این اصل بر وجوبه یعنی خود امر، لفظ امر اقتضای وجود داره، اقتضای استحباب هم داره، برای میگید امر استحبابی داری اگه قاعده شوشی کلن از لفظ خارج نشدی. اما در توی فضای تطبیق لفظ بر یه مفادی میگه اصل میداری. مقالم تو بحث ما اصل چه معنا داره؟ اصل می‌تونیم بگیم اصل در این است که خیر دلالت بر باید می‌کنه. این اصل ما نمی‌خواد به سراغ لفظ خیر بگیم لفظ خیر اصل درش چیست؟ باید به سراغ خود خیر.
حالا باید چی این رابطش با خیر چی این بایده من این گوش کساد کرد؟
همون این بایده کلی چالش برانگیزه. حالا من مدل این مدل علات این نمی‌خوام وارد کنم، در خود کنترل کنم خیلی مجبور کنیم وارد بشم. اصلا واقعا این بایده کجا در اومده؟ علامه که باید در واقع اون فعل اعتبار منه. کاملی ما تو این خواب باید شد من راحلی که نمیخوام شد بودم یه راحل راحل افلاطونیه. تو راحل افلاطونی چون وجود مسابقه خیره من دارم نگیدم کسی از جبش استفاده کنم، اما یه روش میتونه موفقی باشه چون فضای فلسفه اخلاق هم خیر رو با باید یکسان میگیرن. پس شما واقعیت پیدا میکنید که این واقعیت هم وجوده، این هست از ذهن هسته باید در اومده، نه همین واقعیت ها با وجود مهده که مسابقه خیر مهده بگن نه وجود مرد پایین در افاده شهر هم مفیدش باشه با مرد لحاظی که داره عدم هست بگن. خب هم یه مدل مدل دیگه که متحری در پیش گرفته مدل کسی که دارم من توضیح دارم مدل ارسطوییه. مدل ارسطویی بحث علتقاییه. علتقایی اونجاییه که هست شما با باید گره میخوره. یعنی شما میتونید تو فضای ارسطویی حرفو فهمش کنید. یعنی چی؟ ببینید شما میگید که مثال ساده همین معروف به ارسطویی، یه دانه سیب دارید، این دانه سیب آیندهش چیه؟ یه آیندهش درخت سیبه، یه آیندهش هم پوسیدن دیگه، درسته؟ اما ما میگیم درخت سیب شدن امکان استعدادی داره تو دانه سیب و این عدیقه های مختلف فضای عرصتی علیت قاعی دارد که دانستی درخت سیب بشه. علیت قاعی توی این فضا فهمیده میشه دیگه، این قاعیتی که داره این رو به سمت خودش میکشه، معلومه؟ حالا اگر شما تونستی علیت قاعی رو مطرح کنید، علیت قاعی که توی فضای امکان استعدادی داره مطرح میشه، امکان استعدادی تو من فضای خودید امر وجودیه، فهم میکنه با امکان ذاتی. آقا معلومه؟ یعنی اگر شما امکان استعدادی یا علیت قایی توی شی شناسایی کردی، از دل علیت قایی باید هم در میاری. پس در حالی که دو تا آینده برای دانشتی متصوره، کدومش باید بره؟ یعنی اگه اختیار داشت بخواست بره کدوم بایدش بود؟ چون اصلا بگرد این بایده، این بایده از متن وجود داریم در میاری ما. من به نظرم راه حلی که متحری میرسی به بحث حرکت از قصد باید که در حال ما رو فضلت نظر میکنه. فضلت یعنی قایاتی که در وجود ما وجود دارن، قایاتی که وجود دارد، قایت وجود داره، چیش وجود داره؟ این علیت قایی وجود داره. بگرم فرق علیت قایی و قایت رو میدونم که یعنی علیت قایی قبل از عمل، قایت بعد از حصوله. این علیت قایی توی وجود ما امر وجودیست و این امر وجودیست به اینه داره قایت من رفع میزنه. برای همین است که راضی هست و باید اینجور همیشه ما هر جا علت قایی توی واقعیت پیدا کنیم به واقعیتش هم رسیدیم، یعنی هم یه واقعیت پیدا کردیم که در حالی که واقعیت هست واقعیت متناسب با این هم باید دست نامید. این بحث که متعلق کرده، حالا یه تنظیم یه باز کنم، بسیار مؤثر توی بحث حقوق و این بحث‌های امروزی، یعنی نقطه مقایسه لیبرالیسم با نفت کنه که این هر شکلی میزنه داغون میکنه. چه نقطه مقالطه که خیلی رایجه توی الان به طبع فضای لیبرالیستی، میگه آقا مثال خیلی عامیانش میگه که چیزه اختیار دارن پس حق دارن، دیدی نه زن تو هیجاب به چرا جامعه داره خدا با آدم اختیار داده، پس من دلم بخواد میزنم دلم هم نخواد نمیزنم، دیدی با این استدلال هم واجه شد که بزرگ شما یا نه اختیار دارن اختیار داشتن یعنی دوراهی دارن، دوراهی داشتن منطقا دلیل نمیشه که دو دوراه هم مجازه، زمانی منطقا مجاز میشه که واقعیت به ازاش نداشته باشیم که اینجا میشه به قول آقای متعالی امور سلیقه‌ای، امور سلیقه‌ای یعنی جایی که در قبال غایت مربوطه علیت غایی حقیقی در کار نیست، امکان استعدادی خاصی وجود نداره، فطرتی وجود نداره، دو شقش یکسانه، اینکه من اینوری برم مثلا اینوری برم مثلا دارم میگم نشانه چی میگه تو غایت من نهفته بود که اینوری برو یا اینوری برو، سلیقه من این که این رنگی بوشه یا اون رنگی بوشه، این مثالی که فضای مباحثه که اینجا غایت تعریف نشده، این که داریم که اختیار دارم داره اینجا رو نگاه میکنه، ما داریم چی نگاه میکنیم؟ یعنی به همه مثال دانستی بیم یاد بارستیم توی مجامعه دارشگاه این رو بسته که این طرف یه دفعه بازش میخوابیده که میگفتن یعنی این همه مثال میگفتن میگفتن اگه این دانستی اختیار داشته باشه میتونه بگه من اختیار دارم پس برم بپوسم، یعنی اگه اختیار داشته باشه و دانه سیب باشه خود مطالعه دانه سیب بودن نشون میده که باید بره درست سیب بشه، پس صرف اختیار داشتن منطقا دلیل نمیشه که حق دارم، حق داشتن به اختیار گره نمیخوره بلکه اختیار مفروض حقه، یعنی اصلا حق تو فضای اختیار معنی پیدا میکنه، جایی که مجبوری حق معنی نداره، جایی که مثلا من اختیار دارم گردش خونم حالا این بری بچرخه، این اختیار اصلا نمیکشه، این چی حق نمیکشه، بگم من حق دارم از فردا گردش خونم مثلا اگه از این رود از این وارد میشه از اونی که خارج میشه حق دارم که گردش خونم این بری کنم، معنی نداره، بعد فضای اختیار باشه اما فضای اختیار برای بحث حق که فرض نمیکنی فقط یه پرانتز بوده بعد ببخشید
تو که شما چند دقیقه قبل فهمیدید از امکان استعدادی بی‌تفاوتی وجودی هست باید واسش تغییریم میشد یه مقداری با تسامح عبور کرد، ولی اون وقتی شما وارد میشید سر وقت اعجاب و انسان مختار یه مقداری واقعا سوال انگیز، یعنی اینکه حالا گیرم که امکان استعدادی به این برسه که این درخت سیب بشه اون برام پیچیده بده باید باز در کار در
برای دانه سیب بایدش که درخت سیب شدن
بایدی از کار
یعنی این وجودش چه اقتضایی را دارد،
این اقتضا دارد ببینید وقتی شما میخواید بیاید بهش تو عالم اختیار از توش دیگه باید در این چه اقتضا من اگر قرار بود مطابق اقتضا رو عمل
بشه میدونم یه مقدمه دیگری که اینجا هست
چون بحث کمال طلبیه
کمال طلبی فطریه یعنی هر انسان این
همه اینا رو که شما بفرمایید وقتی که اختیار دادم سر دوراهی به من دیگه باید نیست
چرا باید داری؟
چون که اگر قرار بود باید باشه با همون اول خودم رو برس بیاد
نه ببینید نکتش همینه که این کمال طلبی فطریه امام خمینی توش 40 حدیث استدلال خیلی قشنگی براش میگه فطری بودن شما وقتی میخواید استفاده فطری بودن باید بکنی نباید مثال نقض داشته باشه چیزی که مثال نقض داره فطری بودنش زیر سواله، برای همین اگه کسی شما گفتی بس خداجویی فطریه ایشون بحث میکنه اگه گفتی خداجویی فطریه بعد چهار نفر ما ملحدی نمیتونی بگی فطرتت مسخ شده چون اگه اینو بگی طرف میگه تو فطرتت مسخ شده معلومه اشکال امام یه استدلال اینجا میاره برای خداجویی فطریه توی 40 حدیثه ایشون میگه که شما هر انسانی در هر اقدامی طالب بنده بهتره و با آلمان دارد و باید ها از همین دارد در میان چون بهتر ما باید یکی کرد اما اینکه چرا هر انسان در هر اقدام طالب وضع بهتره این جزء یعنی این فطریه یعنی شما تو هر مثال یعنی یک دونه مثال نقض نمیتونی پیدا کنید بعد مثال امام یا حتی دوستم که میره دوستی میکنه از منظر خودش دوستی کردن بهتره یعنی جمع بندی چی بوده که این بهتره هر کسی هر کاری میکنه توهین عملش اصلا اگه انسان توجیه بهتری نیاره فعلا انجام نمیده این عمر. حالا اگر انسان خصلت کمال طلبی داره، فطرت داره، فطرت کمال طلبی داره، حالا بحث ما میخواد بگه اون بهترین، حالا استدلال ما باید عبد مخارج میخواد اشاره کنم چرا به خداجوی داره میگه که بعدش اگه شخص رو مخیر کنیم بین بهتر و بهترین، بهترین رو ترجیح میده. اگر مخیر کنیم بین یک بهتر و چند بهتر، چند بهتر ترجیح میده با امکانات واحد ها، یعنی با هزین. مثال ما گفتم مثال اینجوری بگیم، میگه مثلا یکی مخیر بشه دزدی کنه از یه بانک کوچیک یا یه بانک مرکزی، اگه هزینه‌هاش یکسان باشه، یعنی خطرش یکسان باشه، چیز باشه، حتی بانک مرکزی ترجیح میده. اگه مخیر باشه بین مثلا فقط این یه چیز یا 5 تا چیز، برای مثال زدم تو همه جا، وقت این میشه همه بهترین ها، همه بهترین ها مثالش خداست که قولم اصلا تو مثال اشتباه میکنه. یاد از بحث ما دیگه رفتی بیرونه خدا اینا رو بگم. فقط نکته این بود، این ضابطه استقلال بایده، ولی ما فطرت کمال طلبی داریم. اگر تو هر واقعی بهشون بدی آقا وضع بهتر تو که امکان استدلالی داره، اشاره کنه وضع بهتر، این هست این از دلش باید در میاد. نمیدونم
خب اونجا سر اون بند مناقشه،
حالا من این نکته رو که توی این کتاب گفته بودیم، اما حالا یه نکته میخوام این حرف اضافه کنم. این معنی شده دیگه، یعنی اینجا اضافه میده که گزارای تجدیدی بازگشت میکنه به گزارای واقعی، برای همین ورود گزارای تجدیدی تو حوزه علوم انسانی تفاوت خاصی رو رقم نمیزنه، موقع اضافه میده. حالا یه نکته
کشف علت هایی برای ما مردود
نیست، چرا مشروطه هر وقت کشف کرد حالا این نکته رو گفتم تو این کتاب خواستم بگم فرقی نیست، اما حالا از این نکته گزاره تجویزی یه نکته دیگه میخوام بگم، یه حرف دیگه رو بشکنم. ببینید یکی از تلقیه که تو فضل علم دینی مطرحه، اینم خیلی تو کشتر رایی که ظاهرم مقدش مرحوم شهید سعد بوده، من از نخوندم کتاب شهید سعد توی اقتصاد نام، میگن این دیتل مال ایشونه، برای که بیشتر هم خیلی شایعه که به نظر من ایده
چی؟
خب میدونم نکتش البته با یه دقتی نگاه کنیم داریم فعلا این مبارزون دقته بشم مطاقه داشتم همین رو میگفتم، گفتم اینایی که میگن تفاوت از بین علوم طبیعی و انسانی سه تا دلیل دارن. یه دلیل اینه که گزاره تجدیدی تو علوم انسانی داریم، همین فرمای شما علوم طبیعی نداریم و اینها متفاوت میکنن. من نکتم اینجا این بود، البته این نکته خودم هنوز فعلا نقدش نکردم و فعلا نکته دیدگاه قدیم رو دارم میگم.
بیان نکردیم چرا دیگه؟ نه کدومی که شد تو بگیم که به بس بفرمیم که گزارای تجربی ما برمیگرده به گزارای توصیفی تو که کدومی که قالب ها شد؟
خب فهم نمی کنه چه با این قالبه، چه با این قالبه یه برگشت دیگه، وقتی برگشت دادیم پس علوم توصیفی شما که فهم میکنه فهمانه وقتی میشه. حالت خودم من قضیه دارم، اما فعلا فضای اینجا دارم میگم که اون دیدگاه خودم فعلا میخوام بگم. من تا یه نکته رو اینجا بگم، این نکته رو به درد بخوره، البته با بحث قبلی هم گره میخوره. البته اینجوری صدا نمیاد. یک حرفی که خیلی رایجه میگه علوم انسانی یه بعد توصیفی داره، یه بعد هنجاری داره. علم دینی ورود در حوزه هنجاریاشه، نه ورود در حوزه توصیفی. این خیلی شایعه تو بحث علم دینی. این حرف قابل دفاع باشه، این حرف قابل دفاع نیست. چرا قابل دفاع نیست؟ اینجا کمی زیاد دقت کنید. ببینید تو همین فعلا دارم با استاد هم میگم، بخوام بگم اتفاقا اگر این حرف فضا تو فضای قابل دفاع است که گزاره تجدیدی رو نسبی میدونن،
یعنی فقط هستی میدونن
باید نه بالعکس، بایدها رو تو واقعیت میشه نداره، بایدها کاملا معلفه فرهنگیه. کسی که میگه گاجو ما توصیفات با قرد یا هیچ فرقی نداریم توی توصیفات که دعوا داریم، این در واقع پذیرفته حوزه توصیفات حوزه نسبی، حوزه غیر مطابق با واقع و پذیرش این یعنی یک طرف عقب نشینی و بعدش تا آخرش بعد عقب نشینی کنی.
پذیرش این
متوجه
نشد علت این پذیرش
چیه؟ اگر شما قائل باشید گزاره‌های تجدیدی با این توضیح که الان گفتم ریشه در گزاره‌های توصیفی داره، در واقع دعوا تو گزاره تجدیدی حل شدنی نیست، حل نشدنی نیست، برای این صرف گزاره تجدیدی فرق با گزاره توصیفی نمی کنه. برای این اگر
کل اگر تو علوم حوزه توصیف یا هیچ دعوایی نداریم به طبع اولا ولی به طبعش تو حوزه تجویدی دعوایی نداریم. برای همین میگه کسی که میگه علم دینی یعنی ما گزاره توصیفی رو قبول داریم گزاره تجویدی رو قبول نداریم، این جمله من گفتم من خودم صدای شهید رو نخونم، اما که علم اقتصاد جهان شمول اما مکتب اقتصادی داریم ظاهرا تبریشون اینه. نه اون مکتب اقتصادی اسلام که از مکتب اقتصادی مثلا سوسیالیسم و مثلا سرمایه‌داری، اما علم اقتصاد تو کل جهان شایعه. اینه که اقتصاد خوندن تو فضای حوزه خیلی حرف میزنن، من که خودم نخونم ولی از نشیدم که میگن شما تو علم علمش قانون عرضه تقاضا قانون فلان قانون بهمان این اختلافی نیست، اما توی حوزه هنجارها اختلافه که اینجا چیز میکنیم. گفتم این اختلافه چه جور اختلافی؟ اختلافی که ریشه در واقعیت داره یا نداره. اگر ریشه در واقعیت نداره ثمرش این میشه که اقتصاد ما نمیشه ترجیح بر اقتصاد رو نداره، یعنی یک بحث فرهنگیست مال ما یه بحث فرهنگیست مال اونا، همون گونه که اون بر ما ترجیح نداره ما هم بر اون ترجیح نداریم، ثمره محض میشه. معلوم شد؟
اگه واقعی نباشه
تو تجدید متنی و توسط اگرم واقعی باشه پس اینجا رو با قبلیش فرقی نکرد. من نکتم این بود تفکیک توصیفی هنجاری برای پیشبرد علم دینی اینجا من جواب نداره. حالا این نکته دارم میگم اینم بدتر میشه. حالا فعلا شما بفرمایید
استاد به نظر
این نقش فلسفه رو بیشتر پرلنگ کاری توی نقش خودمون. این اگر این استدلال بگیم بله کاملا اینجوریه. یعنی نه من خواهم این نکته من اینه کسی که تو علم دینی دارن این باده میبینن که اغلب حوزه‌ای که من میبینم علم دینی رو با این افق دارن تحلیل میکنن. این افق تحلیلی افق نیست که جواب بده. افق تحلیلی است که میگه که ببینید این علم غربی میگه یه گزاره توصیفی داره یه گزاره هنجاری داره. توصیف که توصیف از شرق و غرب ندارد، همه جا یکسان است. ما دعوامون با غرب تو هنجاری باشه.
اینو بیشتر خود همون غربی ها میگن که ما وارد بواسطه توصیفی نشیم.
حالا اونا هم بیشتر از گفت دارن ولی الان تو ایران خیلی طرف دار
پیدا کرد. ایرانی منظورم
اینه. بله. نه اونا شیطان هم ظاهره اینو گفته. من کنم این خواهد نمیخواد. ولی ما یه مدلی این مدل هم میگه که ما اینجا دعوا داریم اونجا دعوا نداریم. بقول شما تو فضای دانشگاهی هم خیلی دفعه این حرفو میزنن و قبول میکنن.
همش با نظر شما در واقعیت این توصیفیاته.
من میگم نه، فعلا با نظر من نگید. میگم اگر شما اینو بگی این دفاع از علم دینی دفاع خیلی بدیه. چرا؟ چون یا اینا رو باید نسبی بکنی. که اگه نسبی کردید ما هیچ وضعیت قرار نداریم. علم اقتصاد ما هیچ وضعیت قرار نداره. جاشمول هم نمیشه. و اما مشکلاتش اگر نه اینها رو با توضیح ما برگردونید به توصیفی ها پس دیگه هیچی برای شما نمونه. باید این مدل دفاع از علم دینی مدلی است که پیشا پیش معلومه زمین خورده است.
اگه برگردون به توصیفی خودمون چی؟
میدونم اینا احتدال اینا میگن میگن توصیفی ها جهان شموله اختلافی نیست قریه هرش گفتن ما قبول میکنیم تجویزی ها شکل در بداریم. میگه این مدل دفاع که خیلی مدل خیلی رایجی هست مدل خیلی ناموفقیه در نهایتش برای که خیلی رایجه هنوز که از این خیلی احساسی من سوال کنم باید کسید یوزه همین دیدگار دارن میگه اون توصیفی که بحث داریم تو تجویزیش در بوده ما این مدل ناموفقه. حالا در ادامه نوتی شما میخوام بگم مطلب از اینم بدتره. یعنی چی؟ یعنی اصلا این تفکیک توصیفی هنجاری چقدر تفکیک قابل دفاعیه تو فضای علوم انسانی؟ چرا قابل دفاع نیست؟ به خاطر اینکه تو فضای علوم انسانی اعتباریات خیلی مهمتر از اونی که من تو این کتاب فکر میکردم بازی میکنه. این تماش بکنم یا نه؟ سوال قبل چیه؟ ببینید اعتباریات توی علوم انسانی من توی اینجا که داشتم بحث میکردم اعتباریات رو بیشتر تو افق تجریدی میدیدم، در حالی که اعتباریات بنای علوم انسانی اون دیدگاهی گفتم حالا بخوام بگم علوم انسانی خیلی فهم کنم نمیگم و بعدم میگم بنای علوم انسانیه. چون اساساً علوم انسانی در باره چه صحبت میکنه؟ موضوع چیه؟ بگید در باره انسانه؟ در باره چی چیه؟
رفتار
انسان. هر رفتاری مثلا پزشکی جز علوم انسانی یا نه؟ میدونی پزشکی و دامپزشکی برداره یعنی دیگر دامپزشکی در باره ایباره پزشکی در باره انسانه. پس پزشکی علم در باره جز علوم انسانیه؟ چرا؟ آها رفتار ارادی. رفتار ارادی فرقش با رفتار غیر ارادی چیه؟
اعتبار
اصلا این نکته من تازه‌ای توجه کردم بهش. این که اساساً بحث اعتبارات علامه اصلا فضای فلسفی ما رو به شدت تغییر میده. هیچ کم الان نیدم بحث بکنه چه تغییری میده؟ شما بحث علیت رو چیز صدور اراده رو فضای چی توضیح میدادیم؟ کی اراده در نصابه میشه؟ اولش میگم بگه اولش تصور میکنیم مطلوب بعد تصدیق میکنیم جدون از چی؟ شوق شوق مؤکده چرا بیاد؟ علازاده میدونی چه برای سر اون آورده نفهمیدی توجه کرده آقا جون تو این فاصله چیزی داریم به اسم اعتبار. اعتباریات علامه اصل بحثش تو رساله اعتباریات و رساله انسانشه، از اون وقتی استفاده کرده توی
اصول فلسفه.
بعد چون اصول فلسفه زمان خودش چاپ شد، میدونید اون رساله اعتباریات تو تبریز نمیشود قبل از اینکه بیاد خوب. هم رساله اعتباریات هم رساله اعتباریات چه تو نجات نمیشه باشه، ولی رساله انسانش رو که بحث اعتبار خوب داره باز میکنه چی تبریز نمیشه. انسان فدرالیات حتی داشت شد تبریز نمیشه. فدرالیات هم محل بحثه، من که اعتبار رو بحث کردم. اعتباریاتش اصلا تو فضای علامه اعتباریات یه تئوری انسان شناختیه که توی اصول فلسفه داره استفاده معرفت شناسی میکنه. یه وقت که خدا یه رساله دکتراش کلی کار کرد، انتقال رساله خوبی بود که هم بنظرم بهترین تعبیر از اعتبارات علامه است. اونجا کاملا نشون دادیم که اعتباریات علامه اولا و به ذات تئوری انسان شناسیه نه معرفت شناسی. بعد توی اصول فلسفه از این تئوری انسان شناسی یه استفاده معرفت شناسی کرد. در مقابل چی؟ در مقابل مارکسیست ها دغدغش چیه؟ دغدغش اینه که متحرک اصول فلسفه میگه دغدغش اینه که مارکسیست ها میگفتن که آقا جون گزارهای گزارها همشون اعتباریه. علامه حوزه اعتباریات رو از واقعیات جدا کرد و گفت آقا اعتباریات برهان بردار نیست، واقعیات برهان برداره. بعد این متحرک مقدمش میگه تمام مطالبی که نسبی گرایی میشه اینا این بود که خلق کلمه اعتباریات واقعیات. پس این مدل بحث کردن یه ثمره بعدی تو جامعه داشت از جمله خود کلین تعریف. ولی علامه هیچ جا وارد این ثمره نشد. عجیبه من هیچ جا وارد نزاع با این ثمره نشد. حالا چرا نشد شما باید بررسی کنید. اون ثمرهش این بود که ببین این دقت به یه بار دیگه جمله رو این سیره به نظرم تو فهم علامه خیلی مهمه. ندیدم من دو تا قبل از این بنده خدا رسالش که بنویسه نه آیت الله جوادی آمونی نه الشیخ طهریش نه آیت الله مصباحیش کدوم از این بزرگان که رفتن سراغ نه آقای لاریجانی که تو بحث ارتباط علامه مفصل بحث کرده هیچ کدوم نه اینو تو درجه کنن. ببینید دقت کنید نکته چیه. علامه اعتباریات رو داره که فضای کنش انسانی شهر میده. اینجور رسال انسانش کاملا واضحه. میگه اصلا انسان بخواد عمل بکنه باید اول اعتبار بکنه تا بتونه عمل ارادی. به همین این فضای بحث اختیار رو متفاوت میکنه. بحث علیت و یه عالم مشکلات رو به نظرم مثلا کلا عوض میکنه. اگه دقت کنید تو فضای ما همچنان اراده با علیت گیر داره به خاطر این سلسله داره به نفع ضروری میره جلو. بعد این سلسله اگه تصور آخر به اراده منجر میشه پس من چیکار بکنم؟ میگه آخر اراده به دست آقا اراده من چی رو دست داره؟ اراده من به تابع همین عناصر شد. چالش های تازه فتره ما علاقه داره این نفره حلش میکنه. میگه نه آقا اینجا چی دست دست اعتبار کردن؟ شما ممکن شوق هم داشته تا اعتبار نکنی به اراده از داره نمیشه تئوری انسان شناسی شد. خب این تئوری انسان شناسی رو چیه در مقابل مارکسیستا؟ مارکسیستا بعضی در اون زمان قائل بودن که همه چیز نسبیه، اعتباریه و نسبی همین واقعیات. علامه میاد میگه که بابا جون اعتباریات غیر از امور حقیقیه و اینا نسبیات اینا پیدا میشه. برای اعتباریاتش ادبیاتش تو فضای رساله مقاله ششم ادبیات نسبی گرایانه است. چالشی که همه ایجاد کرد همه رفتن به جنگش. این آقای جوادی آمولی رفته، آقای مصباح رفته، آقای ریاضی رفته، خود مظهری رفته که آقای بود آقای علامه شما اعتبارات داری میگه اخلاق گفتی یا بعد اخلاق نسبی شد بعد که حلش کن. همه اینا دارن با این زاویه میان سراغش. در که محل بحث علامه این نیست. برای تو المیزان مکرر میبینید که اعتبارات شارع رو فطری میدونه و قطعی میدونه و لایه تغییر میدونه. اصلا این من رو تو رسالش کار میکرد میگم آقا اصلا این رساله المیزان مدل علامه دیدگاهش با اعتبارات متفاوته. چیلی نه به شما نگاه کنید تو المیزان هر جا وارد بحث اعتبارات میشه به عنوان امور
یعنی با اخلاق و مطالب فقه و اینا میشه به عنوان امور قطعی الهی تقیم میره. اعتقاد هم شد نسبی، هیچ آیا علامت تعارض داره؟ چی هم پیش به نظر نیست؟ ببینید آیا متحرک این نکته رو خوب فهمید که علامه اعتبارات رو در مقابل فضای مارکسیستا که فضای اعتباریات کشش نسبی گرایی زیاد داره و هر جا نسبی گرایی پیدا میکنید پاش به اعتبارات میشه نشون داد، خواست به اینا بگه بابا تو حقای وارد نکنید، حقای کاملا لایتغیره، حتی حقیقت نسبی اینا لایتغیره، اعتباریات هند که نسبی میتونن بشن، اما معنیش این نبودش که اعتباریات الا بلا با نسبی هن. حوزه نسبی گرایی رو در حوزه اعتباریات پیدا کنید مخاط مقالش شما حضور فرده بست، یعنی شما نسبی ها رو نباید توضیح هم باید فقط به توضیح اعتباریات پیدا کنید. اما حالا اعتباریات چجوری هست؟ من توی جای دیگه بحثی کردم اینجا بحث می کنم، اما چون این نسبت بحث خیلی پرنگ تو رساله اعتباری ها که حوزه نسبی از این تعبیره که برهان جاریده میشه که بعد این جمله هم چیه؟ حضور فلسفه آورده علامه حلش هم نکرده که اعتباریات لا حد ولا برهان ولا هیچی و تمر داخل تو چالش. حالا البته به نظر باید علامه در حضور جایی دیگه حلش کنه، ولی که فرد حالا این عناصر دیگه در آنون برشش تونستم سیر بحث رو بگم، یعنی نسبی ها رو توی اعتباریات پیدا کنید، اما حالا هر چی اعتباری اقدار نسبیه این یه بعد بررسی کنید، این بعد یعنی عدده های لایزنه از خونده باشید آیده این نشون میبونه یا که میگه آقا جون باید نماز خون مسلمان باید نماز بخونن، زید مسلمان هست قیاس منطقی میچینی نتیجه میگیری که زید باید نماز بخونن، کی میگه منطق قرآن را نداره؟ مثالی که آیده لایزنه میگه توی کتابش معلوم شد دیگه این کاملا درستی لعبه درست کرد، بیا شما بزنید منطق را آنیا کن منطق را داره. آیا علامه واقعا این مدرسه نبود؟ اینو میخواست بگه یا نمیخواست بگه؟ آوازان یعنی باید جایی که باید بحث کنیم. حالا این مقدمات طولانی خواست گفتن که اینو بگم که اگر توجه کنید که کنش انسانی زمانی پیدا میشه که علوم انسانی پیدا میشه با پزشکی مثلا فرق میکنه که شما اعتباریات بالا سیستم شده باشه درسته؟ تجربه برای جایی مقدمات برای این رو خواستم بگم برای دیگه اگر حوزه اعتباریات حوزه ایست که کنش انسان رو معنی‌دار میکنه اصلا توصیف های شما به شدت با این اعتباریات که دوشون فضای نسبی پررنگه گره خورده، پس توصیف جهان شمول شما رو بگو رو بگو توصیفی علوم انسانی داره میگیم نه توصیفی طبیعی بلی ها دیگه اونا هم بگن یعنی شما وقتی دیگه مثلا من دادم جایی خیلی بازش کرد میگه قانه عرض و تقاضا توصیف دیگه میگه اساساً توصیف این قانه عرض و تقاضا تو فضای مالکیت اعتبار رقم خورده و مالکیت و پول و ده ها اعتبار دیگه ده ها اعتبار رو پذیرفتی تو فضای این اعتبارات دارید یه واقعیت خارجی رو توصیف میکنید حقا معلومه؟ یعنی این که شما میگفتید ما توبهای این مدل توصیف هنجاری رو دارم میشکنم شما میگفتید توصیفیات جهان شمول و همگانیه هنجاریش این, این ملت اون ملته میگم اعتبارا اگر یه جایی توی اینا داشته باشید که خیلی محکم باشه هنجاری هاست تو فضای توصیفی خیلی هاش این ملت با ملت فرق میکنه برای نکته اصلی بحثانی هست که تفکیک توصیفی هنجاری تفکیک رهزنی تو بحثا میتونه یه جایی به درد بخورا اما تو اینجا به درد نمیخور
دیگه
انسان دیگه ما دینی و غیری نداریم که توصیفی من میخوانم اتفاقا اگه اینجا شد بشه در دین غیر دینی پاک دار میشه غیر انسانی فعلا وارد بحث نمیخوام بشم اون کاری بحث دیگریه من فعلا دارم از این زاویه تفاوته میگم میگم کسایی که میان یک علوم انسانی با علوم طبیعی تفاوت دارد یه دلیلشون این حوزه بود داشتم این بحث میگفتم حالا این حوزه این استدلال یه نکتهشه اما گفتم کسایی که رفتن سراغ این که علم دینی رو تو ادبیات توصیفی هنجاری تحقیق کنن راهشون خیلی بیراه است همه حرف هم اینه نمیخوام فعلا حرف ایجابی نزدم فقط حرف سلبی رو بگیم یعنی من فعلا یه حرف ایجابی دارم میزنم میام افتادن تو ادبیات توصیفی هنجاری از دو طرف زمین خوردن معلوم شد؟ حالا
این تقسیم بندی شما به توصیفی هنجاری رو گفتید که همین تقسیم بندی پس بعد از این سمت دیگه برگشت کردید هنوز این که یا هنجاری ها نسبی هستن یا واقعی. اگر نسبی باشن، حالا من قصد واقعیش دادم، اگر واقعی باشن به توصیفیات واقعی برمیگردن. این برگشت هست چرا اینطوریه؟ شاید هنجاری باشه که
حالا باید استدلال بسن گفتن یا توصیفی هستن، اگر توصیفی هستن توصیفی میشن دیگه، توصیفی این هست.
چرا حتی من برگرده توصیفی هست؟ هنجاری های واقعی که به بازگشت توصیفی هم داری یا نه؟
واقعی یعنی توصیفی، واقعی یعنی چی؟ واقعی یعنی نیاز نیست که من یعنی هنجاری که میگم غیر واقعی، یعنی اعتبار من، فرض من، فرهنگ اثر گذاشته. واقعی که میگه یعنی تو متن واقعی میتونی شناساییش کنی، یعنی توصیف، منظور توصیفی اینه، یعنی با مراجعه به متن واقعی جواب به دست میاری، نه با مراجعه به دلخواه ها و آرا افراد. اعتباری مراجعه به آرا و دلخواه ها و فرهنگ هاست.
حتی رو فرمان سلم گردی که هر هنجاری واقعی توصیفی واقعی خوابیده، یعنی که باید برگرده به اونجا.
اصلا نکتش اینه، اگه شما جایی چیزی رو واقعی دونستی در اینجا توصیف ممکنه. توصیفی بگیم یعنی دیگه، یعنی گزارهای در روی واقعی هست برای اینکه توصیفی
و یا ما هم اونه این کارا خودی هم بودم
توی هم بسید کنم.
اما اینکه ما میگم بر اساس به اون معروف گزارهای توصیفی خودمون به صورت ایجابی یا هنجارها رو قیلت به گزارهای ایجابی توصیفی خودمون، یعنی اون یه جا قبولی که رو بسیت میکنه اگه هنجاره برگرده به توصیفی توصیفی هم بودم میده در حقیقت زمین اونا بازی میکنه.
تکنم سوال شما هم گرفتم. ببینید اگر ما هنجاری رو کردیم واقعی، واقعی هم توصیفی کردیم، گفتم در قبال اینا که میگن که این توصیف کلا دست غربی ها کاملا غربی شد، اما دیدگاه ما به این نیست. گفتم این کردی که بدن
من دیدگاه هم مکتوب رو پاکه رو بیده میشه گفت که ما بر اساس گزارهای توصیفی خودم بیارم هنجاری هم رو تعریف کنم، یا هنجاری رو برگردن به گزارهای توصیفی خودمون، نه گزارهای توصیفی که از طرف غرب.
آها توصیفی خودمون و غیر خودمون نداره.
نه مختلف هم نسبتی به خودمون. مختلف هم
قانونتر واقعیت. ولی جان شمول. پس اگه خودمون.
نه اون واقعیتی که اساس فلسفه غرب.
بعد واقعیت نیستی که اون فهمه. این مقاله این دکتر هم بود. در وقت هم گفتم حالا اگر نکتر الان میگم از طرف. قبلا گفتم که این پسند دینی برای علم رو من پسند عربی میدونم. به عرصه یعنی آخر این علم دینی ما کاملا جانشموله، واقعیت این گونه است. برای همین من کاملا های فرمشان موافقم توضیح و همه اتاسی هم نه نگاه بزید چون بزاد بزید که مال ماست و مال اونا بزاد بزید که ما جانشموله. به این هست میگه متافیزیک، میگه متافیزیک اونا چون غلطه، نه اینکه متافیزیک اونا درو برای خودشونه، متافیزیک ما هم برای خودمونه.
نه دیدگاه مرتبه شما غیر از این هست
چی؟
دیدگاهی که فرمودی فاضل نگفته من چی؟
نه تو همین فضاست، تو همین فضاست. منتظر فهم اعتباریات و اینها به نظرم بحث خیلی متفاوت میشه. یعنی همین یه رگهایی رو گفتن دیگه. روی شما اگه اینو باز سیستم کردی اصلا مدل شناسایی شما متفاوت میشه. ما تو فضای فلسفی و من سراغ ندارم که درباره واقعیات واقعیات هم نمیدونم کنش های انسانی با این لحاظ حرف زده باشن. یعنی حتی کنش انسانی رو میبرن تو ادبیات واقع محض. ببینید این ادبیات واقع محضه، همین عناصرش متن
واقعیت
اعتبار هست، اعتبار توش نیست. در واقع اساسا فضای علوم انسانی ناظر به اعتباریات. آ کجا با خیلی اعتبار تحت کنی تو اصول فقه تو فقه چرا همش به اعتبار اعتبار شارع میگه، ولی اعتبار شارع رو میاد تو فقه ما فهم میکنه. این خیلی مهمه، این درست فضای اصول فقه و فقه ما اعتبار شارع، اما مرتب این جمله شما سر تا پای فقه داریم شارع حکیم است بعد ضعیف حکما است. یعنی در اعتبارات یک حکیم انسانی رو شما به شانه نسبت میدید و در اعتبار شناسی میکنید. من گفتم فضایی که اصول فقه و فقه در اختیار ما قرار میده توده علوم انسانی برداشتن که شاید خیلی بیشتر زنده باشه، فضایی جایی میده ما اون پشتبانه های مدابیدی که حتما بعد فضایی بگیریم، اما به لحاظ حرکت خود علم اصول فقه و فقه خیلی دستبار پر میکنه. من با این لحاظ گفته آدم حواس این نکته باشه، یعنی تو نبیم گفتم این حرف خیلی تنه میزنه به حرف این چیزا، این جنه اسلامی سازی معرفت که میگن آقا مثلا اصول فقه اصلا کنی این معرفتی ما که خوندن تو کتاب فقه یه تیکه اومدن بهش تو مقدمه نه اینا خیلی منظم عرض برات نره گفت اصول فقه اصلا کنیم مشکل همیشه. بعد منظور اصول فقه اصلا کنی یعنی ما خود از این اصول دینی در بیاریم، اصول فقه قبلی ما خیلی نمیتونه اصول دینی در بیاره، اصول فقه یعنی بالا پایینش کنی حالا ببینم اصول دینی در بیاره. خب اینم از بحث اینجا. اون وجود اختیارم که اینجا گفتم نه نگم نمیدن
میگم دیگه مردم آزاری از رو مردم آزاری میگم که وضعیت میکنن چه اینجاسی که دارش توضیح نهد. ببینید من برای سوری مطلبی که مطلع شده که موجب تفاوت میشه وجود اختیار در آدمی هم. من دوباره این صدا بحث تو فضای انگلو ساکسون ها میفهمیدم میخوندم تو فضای اونها یه دعوای توی فضای روانشناسی هست بین مکتب اراده گرا و مکتب علیت گرا. علیت رو در مقابل اراده میده، میگن یا شما نظام ارادی قائلید، اگه ارادی باشید دیگه علیت نیست،
یا علیت قائلید چرب میشه.
من تو فضا هم اینا که میگن که اگه شما اراده گرا باشید، اختیار گرا باشید دیگه علیت نداری، اگه علیت نداری تشبار و معنی نداری کنن مقابل میشه. من اینجا هم همین بوده که نه، علیت با اراده قابل جمعه فضای فلسفی ما، و چون قابل جمعه قبول اختیار در آدمی تغییر ایجاد نمی کنه. معلوم شد بحثم؟
یعنی تو شدید که اراده آزاد علیت رو موجه رو میشه؟
آره، من گفتم این ببینید یک اشکالی هم بهتر بگم، چرا وجود اختیار علوم انسانی رو علوم طبیعی متفاوت میکنه؟ میگن علوم انسان طبیعی بر اساس نظام اینه که اختیار اراده گراها رو دارم میگم دیگه اینا. میگن علوم طبیعی بس علیت حرکت میکنه، شما وقتی علت شناختی معلل میشناسید، حکم ذره هم میدید، همیشه هم حکم درسته. اما اگر قرار باشه اراده وارد باشه علت میاد معلول نمیاد، چون اراده من وسط قرار گرفت دیگه. برای نمیتونید شما شناسایی انجام بدید آنگونه که در علوم طبیعی انجام میدادید. منو شو بله اشکال اینا زنه دارم تصویر اینا دارم میگم
تو خود جبرگرایی تصویر همونها با علوم طبیعی چه تفاوت داره؟
جبرگرایش رو یک
جبرگرای علوم طبیعی
یکی میشه. جبرگرایی یعنی وجود اختیار رو نافی موجب تمایز علوم انسانی طبیعی میدونن. برای اینکه اگه جبری باشی فرقی نیست، اما اختیار که داریم پس فرقه، چون اختیار داره در نظر رو بکنه. منم اینجا به این پاسخ پسنده کردم که اصول فضای فضایی ما اختیار با علیت جمع میشه. بعد توش هم یه زیرابی هم رفتم، این رو لو میدم بهتون، یه زیرابی هم رفتم کمسید فلسفه زیرابی رو بیرن منم رفتم، این که چرا جمع میشه. اصلا اختیار بدون علیت معنی نداره. کجا اختیار بدون علیت معنی نداره؟ این که شما فعل محصول اختیار رو معلول شخص مختار میدونید. باید اگه در تصوری چیه بحث اختیار با علیت چالش داره، این یه علت فوقشه، یه مثلا معلولی هم پایینش. درسته؟ چالش که مطرحه کجاست؟ مطرحه این چالشه دیگه که بگن اگه علت بود اختیار من دیگه اختیار نیست. چالش اینه دیگه. بعدش یک پاسخه که هست این هست که اگه علیت رو انکار کنید اینو چی کارش میکنید؟ شما که نباید که هم انکار کنید که اختیار من موجب شد این حاصل بشه، به اختیار من و پدیده حاصل باید رابطه علی باشه، پس شما مجبور دو عدلت علیت هست بزنید، پس مدل از اشکال داشته بگید اختیار خروج از علیته. معلوم شد؟ اما این اما اون تیکه مردم آزاریشو بگیم یا رنگ اون که گفتم حالا یه بابا بحث رو عوض میکنه، به شدت هم عوض میکنه، یه حرفیه لایبنیت زده، این حرف من تازگی فهمیدم، این جامعه شناسی اینا هم میدونم فهمیدم موقعی پس داریم بودم نشد لایبنیت زده هم میشه از خوندید کسی وقتی بطرقه شهیدی که نشیدیم کسی که یک بنده خواهی زیست لایبنیت جامعه ممکن مناطقه آره منادولوژی بیازدن هست بله لایب نیست، یه اصولی فرض مطرح میکنه، میگه آقا همه واقعیت رو از طریق این اصول ما میشناسیم. یکی از اصولش اصل جهت کافیه. من خودم تا همین قبل از این ترم یعنی هر وقت بعد فرض قبل میگفتن اصل جهت کافی مخدا بگن نه همون اصل علیته، علیت قایی ارسطویی از این رابط کرده. اصل جهت کافی میگه که برای که شیء موجود بشه باید جهت کافی برای وجود داشتنش باشه، یعنی باید یه قایدی در کار باشه که موجود بشه. جهان عبث نیست، در واقع مسئله حکمت خدا هم با این فضا حل میشه. معلومه این؟ این تصویری بود که من تا چند وقت پیش داشتم، تازگی یه حرفی از ریبر برای موجود شدن باید جهت باید جهت کافی باشد که به این معنا ضرورت هست.
موجود ضرورت
اصلا نقطه بحث دقیقا همین سر این باید است که گفتم اون چیز بود تازگی داشتم وبر میخوندم یه بنده خدای وبر رو تو نیچه ردیابی میکرد نقطه تو نیچه گفت اون نقطه نیچه گفت تازه فهمیدم لایبنیتز چی میگه نمیدونم نیچه لایبنیتز گرفته یا باز واسطه خورده یا نخورده اصلا نداره همینجوری فهمیدم ولی یه حرف خیلی مهمی میگه این حرف لایبنیتز من تازه این حرفشو تازه فهمیدم اونم چیه ببینید من اشکالو گفتم یه دارم قصد مردم آزاری دارم دیگه اشکالو از زاویه فضای فضای خودم میگم عدلای شکتری خوندید؟ چند نفر خوندن عدلایی؟ عدلایی؟ چند آمار بگیرم جه دست؟ همون خیلی همون که خود غالبا جور مسائلی که دارن ذهنش نمیره عدلایی استدلالاش یه استدلالای حالا بعضی استدلال اجتماعی فرهنگی دارن یادش بگیرید آیا با تحریه یکی از بحثای فصل عدلایی فصل تبعیض هاست درسته؟ پس توی تبعیض ها میخواد چه توضیح میده به تبعیض ها؟ یادونه؟ چرا در عالم تبعیض هست؟ تفاوت هست نظام احسن رو میخواد بگه بعد تو نظام احسن چیلی شعرش بیده یادونه؟ که چرا نظام عالم نظام احسنه؟ اون شیطان یه مثالی میزنه رکن استدلال شیطان اینه که این مبنای فلسفه اسلامیه اونم مثال در یادون باشه میگه ببینید اصلا شما که میگه تبعیضه نفهمیدی واقعی تفاوت ذاتی اشیا رو نفهمیدی اصلا میگه سلسله واقعی یا سلسله اشیا مثل سلسله اعداده همون گونه که عدد 3 جاش بین 4 و 2 و معنی نداره 3 بره جای دیگه 3 بگه آقا من چرا اینجا نداشتم من چرا 5 6 میام 3 بگه آقا من چرا نشه جای 6 میگه آقای 3 اگه تو رو بذاریم جای 6 تو 6ی تو دیگه 3 نیستی نمیدونی 3 باشی و بری جای 6 این رکن استدلال آیتوتحریه چرا؟ چون نظام عالم نظام وجوبیه یادتون اومد یا نه؟ حالا این استدلال اگه دقت کنید من این حرف رو خوندم تا تعریف اشکال این استدلال ها این استدلال یه اشکال مهمی داره آیا چی این استدلال؟ دقت کنید
شما قبلا پذیرفتین
چی؟
قبلا پذیرفتین این ترتیب رو بر اساس اون دارید استدلال
نه
خود ترتیبش
نکتش بلاتر دیگه استدلال سر بحث نظام احسن بود ایشون بخواست که این نظام عالم نظام احسنه نظام احسن چه معنایی داره؟ معنیش سادی بگی؟ بهترین نظام بهترین نه ضروریش نبودن هم میخوام بگم بهترین نظام تو فضاییه که چند تا نظام تصویر داره بعد میانه چند تا نظام این بهترینشه اصلا ادبیات نظام احسن اینه یعنی در واقع یعنی بگید که آقا مثلا در میان هزار تا نظام که میتونست عالم داشته باشه اینجوری شد عالم و نه جور دیگر درسته؟ اما استدلالای متحری این است که گونه دیگر تصویر نداره اصلا یعنی نه اینکه نظام احسن تنها نظام ممکنه ببینید نظام احسن در میان نظام های ممکن معنی داره یعنی باید نظام های ممکن باشه توی نظام ها این یکی موجود شده بعد این استدلال بود آیا مثلا چه استدلالی بود گفت اصلا هیچ چیز دیگه غیر از این ممکن نیست معلوم شده نکته خب حالا بریم سراغ این هر دو که هر لایبنیتز معلوم بشه این چه فضای علیت چیز ماست دیگه تو فضای علیت هم کاملا ضرورت آقای دکتر دینانی چیز دیگه ابراهیم دینانی باشون درس داشتیم یه بار میگفتش که آقا اون وجود مهم نیست فضای مثلا وجود دیگه گفت وجود مهم نیست از وجود مهمتر عدمه چون عدم رو بفهمید وجود حله وجود کاری نه عدم رو باید بفهمید یعنی چی؟ داره با کلا داده بود یه بار دیگر هم میگفتش که آقا یه سوالی از کرد این موقع سرکار رو باشه با هم نفهمید یادم میدم تا الان شما سوالش چی بود؟ با جهانی که واجب الوجود داره و شما دارید با وجوب وجود اشیا رو تحلیل میکنید ممکن رو بجودید اصلا چی کاره است؟ تو جهان واجب الوجود ممکن است کجا در میاد؟ امکان از کجا در میاد؟ اختیار خدا کجا در میاد؟ آیا ما برای خدا اختیار قرار دادیم یا ندادیم؟ ما خدا رو یه جور مجبور کردیم دیگه تو نظام وجوبی غیر از این فرض ندارن فقط اختیار چه توضیح میدیم براش؟ میگیم که جبر بیرون نداره اما معنی اختیار این دعوای متکلمین با فلسفه است معنی اختیار این است که جبر بیرونی نیست یا معنی اختیار اینه که اذا شاء فعل اذا لم یشاء لم یفعل دیگه دعوای متکلمین با فلسفه این فلسفه که من یادم تجوید خوندی ببین چه فرقی داره اذا شاء فعل اذا لم یشاء لم یفعل با اینکه تعبیر فلسفه چی بود نه تو بحث اختیار خدا یه تعبیری به کار می‌بردن که اینجوری نبود که ازا شاه ازا لبیش اینجوری حرفی نزنید که اون از ضرورت در نیاد. نظام فلسفی نظام ضرورته، نظام خدا برای ما یه جور اختیار برای خدا قائلیم. خدا میتونه نکنه، میتونه نکنه، نمیتونه نکنه. ببینید سوال اینجوری بپرسم، آیا خدا میتونه یه عالم دیگه بیافرینه؟ تصور هنوز که آن میتونست و نیافرین، استدلال اینجا میگه نمیتونست و نیافرین. فقط تو معلومه نمیشد، نمیشد یا نمیتونست دیگه، نمیشد، محال بود بیافرین، اصلا امکان نبود برای خدا، در حالی که واقعا امکانش نبود. من که به نظر امکانش نه اصلا خب فاعلیش هم معنی نداره توی این فضا. شما فاعلی میتونی داشته باشی که قابلی هم ازش بیاری، اصلا فاعل قابلیش به هم ده هم فریده هست. یعنی امکانی برای خدا نداریم ما، خدا فقط یک مسیح جلوش هست. آیا دیران نبیدیم گفت شوخ جهانی که واجب امکان توش هست که امکان پیدا بشه. حالا من این یه واسه داشتم گفتش که این لایبنیس خیلی خوندنی، ما موقعی میگفتیم لایبنیس چه ارزشی بهش ارادت پیدا کرد، ولی فکر میکنم حالا نمیدونم بعد این تازه هم امضا فهمیدم دیگه استاد دادن نیلی درش بری سوال کنیم، ولی فکر کنم این حرف لایبنیس حرف خیلی قشنگیه. لایبنیس برخلاف این مدل ما که نظام ضروریه چیز غالب جهانهای ممکن، یعنی معتقد است که جهان‌های ممکن داریم. داریم حالا یعنی چی؟ این
قبلا گفتن که واقعیت توسعه از وجوده این گفته بودن به نفس و هم
گفتید به این معتقد،
من به این معتقد این توی این فضا معنی دار میشه، توی فضای خودم اصلا معنی دار نیست. اصلا جهان‌های ممکن داریم، در میان جهان‌های ممکن این جهان موجود شده، معلومه؟ یعنی بی نهایت جهان میشود باشه و میشود باشه، واقعا میشه باشه، یعنی واقعیت توسعه از وجوده. اینجوری تو علم خدا بی نهایت جهان تصویر داره، اینجوری نگه تو علم خدا فقط یک جهان تصویر داره، همه تو علم ما بیده همه جهان تصویر داره، یعنی علم خدا نداره یا نداره. الان مثلا یه جهان دیگه این بود که این ماجیکه الان اون برای فاق بود، میدونید یه جهان دیگه این شد دیگه تو فضای فلسفه ما نظام ضروری وجود، اگه این ماجیکه الان اینجا از مالن یکه نمیگرد، برای سلسله علی وجود اقتضاش این بوده که این اینجا باشه در این لحظه و تو این لحظه هم اونجا باشه. میتونم الان ببینم اونجا، اما تو این لحظه که الان گذشت نمیتونه اونجا باشه. حالا اما واقعا من نمیتونم تصور کنم جهانی که تعیین قدر این ماجرا اونجا بود. خب من میتونم خدا رو بدارم حالا تصور کردم، خب این میگم من معنای جهانی ممکن رو میگم. بعد میگه که جهانهای ممکن داری، بعد واجب وجود چیه؟ خدا موجودی که تو تمام جهانهای ممکن موجوده. منطقه الان که دارم میفهمم به نظرم که میگه تو تمام جهانهای ممکن موجوده افتاده تو ادبیات این وجود خودمون، میخواد بگه آه واقعیت خدا فوق همه واقعیاته، همه واقعیات ممکنه مسبوق به خدا. اصلا نمیدونم میگه یه نوعی به هم خواهد اینجور به خودم اینجور عدیش کردم. لذا یه دیگه مطلب بگم که با این بحثای عادی کنم خیلی گره بخوره. آیا این گفتن نداری حال رو بهتون یا نرستن تو این بحث این نصران آسه از وجوده اشاره کردم نداری حال، این نداری حال که دید چه میزنیم سر متکلم اینه بعد بخی میزنیم میگه که اینه چی نفر میدن یادتون هست یا نداری حال کلام خوندید دیگه بین وجود و عدم یه مسئله به اسم حال قائل بودن، تا هم میرسیم میزنیم سرشون این نفهم و ارتباه نگیده این حالشون نگوی چی نگوی سوالشون جواب بده نیاز به بهترشون. سوالشون میدونی چی بوده؟ میگن خدا قبل از ایجاد علم به موجودات داشته یا نداشته؟ اگه بگی نداشته علم خدا زیر سوال میره، اگه بگی داشته علم به موجود غیر علم ذاته، علم به موجود معنا نداره مگر اینکه این موجوده یه جایی باشه، این لاغه تو ذهن خدا باشه. حالا هر چی بخواد بگید علم بشه، اصلا علم از پدیده‌هاییست که کاملا وابسته به متعلقشه. بعد میگفتن اما این اینا موجودات قبل از اینکه ایجاد بشن حال بودن نه عدم بودن، چون اگه بگی عدم بودن خدا بشه علم نداشته، نه وجود بودن، چون اگه بگی وجود بودن خدا هم نفعیده بودشون. میگه قبل از ایجاد حالا مردی نداشته، ما اگر علم اجمالی در این کشف تفسیری، حالا علم اجمالی در این کشف تفسیری سوال داره جواب بده اینا قبلش بوده یا نبوده. سوال بنده شد تا هم برادر
چی؟ تفسیر رو بد درست تفسیر خدا چی به چی به چی میده تفسیر به اون ماهیت
تفسیر
در حال وجود بوده
تفسیر
تصویر الهی یعنی اون تصوری که
تصور تصور در ذهن داره
تشابه
دیگه نه هم موضوع این تشابه هم نه کن راستی ازش کن مشکل ما اینه لوح محفوظ چی؟ کجا بوده؟ بوده یا نبوده؟ خود لوح محفوظ هست یا نیست؟ هست به این تحبیل یه فضای فلسفی عرفا دارم وجود علمی وجود عینی این وجود علمی وجود داره یا نداره؟
در حدش وجوده
در حدش یعنی چی؟ خلاصه وجود داره یا نه؟ اگر شما که وجود داره خدا ایجادش کرده دیگه به درست در رو تمام میکنه به وجود
اون وجود ترجیش رو بعدا
ایجاد میکنه این وجود علمیه رو قبل از اینکه موجودش کنه به وجود علمی
این در حال
علم
وجود
میشه در حال علم پس خدا قبل از آفرینش نداره این
علم
پس میدم پس
علم به موجودات داره مطابق موجود مثلا وجودش ذهنی
اون با چون با توجه به علم خدا به ذاتش همشه
علم خدا به ذاتش چه علم خدا به ذات علم به سایر اشیا داریم این هم علم به ذات داره هم به سایر اشیا این اشیا رو هر جای عالم بذارید اشکال این متکلمی پیش میاد هر جای عالم قرار بدینه من راه خودم همینه که نفس من اوت از وجوده یعنی یه واقعیت داریم واقعیت داره اما سنخ وجود عدم نیست
این
خودش فاسد
نداره
چی؟ این
مخالفت وجود و
نه اون با اونا مخالفت داره این بحث ولی اون غلطه خیلی هم مثلا ماهیت من همین دیده که آیت الله فیاضی میرفت راش کلی هم چالش برانگیز شد ماهیت چیه؟ ماهیت من حیثیه لیس الهیه لا موجوده ولا معلقه چیه؟ این چی نیست؟ شما گفت وهمه این وهمه تو مرتبه وهمیت اشتا مرتبه موجود بودن وهمش چیزی از نیست؟ یه واقعیتیه اما این واقعیت اصلا رو بیل آدمی نیست حالا این دعوت مبصر واردش بشیم این راحت در میاد آقای فیاضی هم با این آقای عارفی توی کتاب تطابق نه تطابق وجود ذهنی خارجی
پژوهش کتاب
حالا نمی کنیم چاپ کرده من دارم خود حالا آره دیگه یک کتاب حالا هایی که قالا کتابی مورد
روحانی این عمومه هم داشت داشت عمومه هم دوشش بود
حالا میخوام هم که تطابق بیجو ذهنی و اینی یه همچین صحبت ذهنی و یه همچین کتابی داره آقای عارفی نوشته آقای فیاضی هم بیو داره هیچستان بالش بین وجود عدم عالم هیچستان که مطابق قضای معدومه کجا چه خبره انقدر مطابقش سخته که علامه منکر شده قضای معدومه داریم دیگه رایی علامه که قضای معدومه حکم نیست عدم الحکمه که میگه اصلا حکم نیست شما وقتی که علف به نیست حکم نکردی عدم الحکمه حکم علمه بزرگ بار ما این رو حلش کنید تضایی ضرورت عدم رو چیکار میکنید ضرورت عدم هم عدم حکمه امتحان تناقض ضرورت دارد نبودنش ضرورت عدم دیگه ضرورت عدم که دیگه نمیشه عدم الحکم باشه یعنی عدم الحکم یه حالت پایین‌تر است قطعاً یعنی حالا اون بعد فقط همین چند ایشون تو اونجا دیگه پذیرفته حوزه نفس الان که اوزاد وجوده این استاد ما داریم ما جایی مفیدی بحث کردیم 13 تا حوزه مطرح کرده بود تو بحثش از استقرار میشه اضافه میشه 13 تا حوزه پیدا کرده بود تا دو 13 تا اینا نبود علم خود قبل از شاه چون در علم خود دیگه خاصی داشت این میره همین یعنی با این حوزه که من گفتم که 14 حوزه علم خود قبل از شاه 14 حوزه میشه گفت که نفس الان اوزاد میده مدل فلسفه رو خیلی تغییر میده این حرف بخوام بگیریم خیلی تغییر میده برداشت ما این است که فلسفه رو پیش میبره یعنی خیلی حرف های ما رو توی فضای دیگه هنوز درسته یعنی اصل از وجود درسته تو عالم وجود در همین اصل از ماهیت در درسته تو عالم ماهیت یعنی حرف عجیب غریب شده
سیستم وجود
امکان به نظر اون سیستم این حرف من خیلی بیشتر معنی پیدا میکنه چون شما تو سیستم فعلیتون امکان نداری امکان چی چیه؟ اما تو سیستم من امکان کاملا معنی داره
همه امکان ها قبل از تحقق
قبل از تحقق چی چیه؟ قبل از تحقق چی چیه؟
قبل از وجود پیدا
شد قبل از عدمه به آیت الله جوادی آوری تو رقیق مکتوب انقدر این چالش بیاده عالم رو استقصی کرده گفتم اینا کدن حال آیه جوادی که نمود میگه وجود نبود نمود ببینید نیا که تو رقیق مکتوب 10 بار 20 بار حد دقل من این دیده تو رقیق مکتوب آقای نموده یه قال بحث شخصی که وجود داریم عدم داریم نمود داریم های نموده که شد شکل سوم حالا این گفتم یه عالم لوازم داره
حالا چی شد رفتیم سراغ این من؟ آهان من بعد از بحث لایسنس رو بگم وقتی من تقریبا داره تمام میشه
تمام شد
حالا اینو فقط تماش کنم ببینید لایسنس میگه جهانهای ممکن داریم اومد اصل جهت کافیش در مقابل تئوری علیت غاییه چیزه در مقابل نه اینکه منکر غایت ها من حالا کسی گذاشت گفتش که در تو نیچه رو داشت میگفت نیچه با علیت غایی مخالفه بعد مخالفت چه خوندم تازه فهمیدم لایبنیس چی میگفت لایبنیس علیت غایی نگفت علیت غایی تو ادبیات ارسطویی تو نظام ضرورت سلسله ضرورت داره یعنی علیت غایی تو ادبیات ضرورت داره فهمیده میشه اما لایبنیس تو جهان ممکن داره حرف میزنه میگه که آقا بی‌نهایت جهان ممکنه حالا تو این بی‌نهایت چرا این جهان الان هست چرا یه شیء ببینید سوال رو سوال رو تغییر داد یعنی که این بی‌نهایت جهت کافی به تعبیر دینی حکمت خدا که این باشد و نه آن چیز جهت کافی برای موجود شدن این چیز این مدل دیگریه خب به نظرم این مدل شما جدی بگیرید مفهوم اختیار هم فوق العاده متفاوت میشه یعنی وجود اختیار هم تو این فضا معنی دیگر پیدا میکنه یعنی شما ممکن است علوم طبیعی رو با همون سلسله علت اصولی ببرید علت اجباری اما تو فضای انسان دائما تو جهان ممکن داره رفتار میکنه برای نیاز شما این تبیین های فضای اون سومی که نشودن تبیین های فضای علوم طبیعی کاملا علت مدار میره یعنی با ضرورت میره اما تبیین های فضای علوم انسانی خیلی وقتا تابع این معنایی است که من توی چیزی وارد میکنم اما من معنا دارم وارد میکنم یه دلیل داره که اینجا بحثی وبر خیلی جالبه وبر با همین مدل میاد به اینه فهم که کار علوم انسانیه از دیدگاه و طبیعی رابطه علی که کار علوم طبیعی بود یعنی جمعی میکنه جمع جالب سگه شد یه جمع سیبت میکنه برای یه موضوع دیگری داره میشه یعنی در همین است که گفتم الان قائلم که علوم انسانی یه تفاوت جدی با علوم طبیعی میکنن باید بحث کنیم اما تفاوتش تفاوت تباین تام نیست که بگیم هیچ چیش تو اینجا موثر نیست یعنی همین حرفی که تو واقعیت گفتی سرش محفوظ اما باید یه بحثی در حوزه اعتباریات هم بکنیم حالا انشاءالله اگر زنده مونیم برای السلام
علیکم شما از بحث اختیار به اختیار در قرآن هم یه داشت تبیین کردی تحلیل
نه تناقضات شما هر کاری که چه رو چی این تئوری من متأسفانه به طبعی اصول مقابل بعد تازگی فرض
اون بحثی که داشتید گفتید که با تمام بستگان افتان بحثم راجع به حجاب اون مکتوبش هست یا مثلا گزارشش یا اجای منبعی چیزی
من توی درب حجاب چند
مبنایی داشته باشه